بسم الله الرحمن الرحیم. با قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه را آغاز می‌کنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر نگهبان جلسه. خواهش میکنم برای راهی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمون هست 14 ثانیه سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوستان. از عبیر ارجمند درخواست میکنم خلاصه عملکرد جلسه قبل و دستور جلسه امروز اعلام کنم.
سلام دوستان، فخری هستم، یک همسفر.
سلام.
به نام قدرت مطلق الله. جلسه گذشته 13 جلسه از دور 69 سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران سفر دوم با نگهبانی و استادی جناب آقای مهندس و دبیری همسفر بهاره با دستور جلسه وادی 13 و تأثیر آن بر روی من در تاریخ 15/5/99 رأس ساعت 9:16 آغاز به کار کرد.
از دبیر جلسه مسکرم. سلام دوستان، حسین هستم، مسافر. امیدوارم حال همه شما خوب باشه. حال من به حمدالله خوب است. امروز چهارشنبه ساعت 8:09:35 بامداد است. امیدوارم که سلامت باشین. مزبانان عزیز، کاری کنید در سالن بسته باشه، نظم حیاتو مرتب کنید که سر صدا نکنن. کارشون تمام شد تشریف ببرن منازلشون، تجمع نداشته باشن به خاطر وضعیت فوق‌العاده‌ای که وجود داره. خب همونطوری که مستظر هستین، دستور جلسه امروز قضاوت و جهالت. خب وضعیت ما قبل از هر چیزی یک وضعیت ثابتی نیست. در سالن بسته است، در سالن بازه. پس سرسته ما چیه؟ وضعیت یک وضعیت خاصه، چون بیماری کرونا سراسر گیتی رو فرا گرفته. حتی یکی با تلفنی صحبت میگفت در کالیفرنیا، یکی از بزرگترین ایالت‌های امریکا، هر چیزی که سقف داره تعطیله غیر از فروشگاه مواد غذایی. جایی که سقف داره و تجمع میکنن همه تعطیل شده، همه تعطیله. پس وضعیت فوق‌العاده هست. همون داستان این که اگر از آموزگار آموختی، اگر از آموزگار نیاموختی از روزگار میاموزی و روزگار معلم خیلی خشمگین و مستبدیه. سرگذشت ما با بیماری کرونا همینه، چون شروع کردیم به ناشکری، ناسپاسی، سیاره زمین تبدیل کردیم به زباله‌دونی و حالا این مسئله انجام شد. هر کار میکردن که گازهای گلخانه‌ای رو یه مقداری کم بکنن حریف نمیشدن، حتی 5%، 2%. ولی با این بیماری کرونا بالکل گازهای گلخانه‌ای، همه کارخونه‌ها در وضعیت تولید خیلی کمی در اومد. خب حالا ما باید چه کار بکنیم؟ این وضعیت ها اینا هست و معلوم نیست بیماری کرونا، الله اعلم، خداوند میداند تا کی ادامه داره. تا 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 1 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه. هیچکی نمیتونه بگه کی پایان پیدا میکنه. بنابراین ما که نمیتونیم تعطیل کنیم. زندگی که تعطیل نمیشه، زندگی متوقف نمیشه. حالا ممکنه در حتی بزرگترین کشور بگن آقا 1 هفته تعطیل، 1 ماه تعطیل، 2 ماه تعطیل، ولی تا کی تعطیل؟ این همه جمعیت کره زمین، اینا غذا میخوان، مواد غذایی میخوان، سرویس میخواد، خدمات میخواد. با این کاری امکان پذیر نیست با این وضعیت. خب این قضیه ممکنه ادامه داشته باشه. ما باید چیکار کنیم؟ چون زندگی متوقف نمیشه. باید به تلاش خودمون ادامه بدیم. بنابراین کاری که از روز اول کردیم ما با هر شرایطی شده تونستیم کنگره رو حفظ کنیم. حتی مقدار رهاییمون بیشتر شده. حالا هفته پیش 131 ما رهایی داشتیم. به اوقات 100 تا 60 تا 70 تا بود. بنابراین در ادامه سیاست کلی همه ما اینه که باید با چنگ و دندانم که شده کنگره رو چیکار کنیم؟ فعال نگه داریم. نه اینکه قوانین رو زیر پا بذاریم. نه اینکه فاصله‌های اجتماعی یا رعایت نکنیم اصول بهداشت. اینا همه رو باید رعایت کنیم. جلساتون باید حتما جلسات تشکیل بیشتر ساعت. با 20% تشکیل بشه. اگر 100 نفر شرکت میکنن در کلاس‌های معمولی، حالا 30 نفر شرکت کنن، 30 نفر امروز شرکت کنن، 30 نفر جلسه دیگه، 30 نفر جلسه دیگری تقسیم کنن با 5 لژیون، 6 لژیون، 4 لژیون، اونجایی که میتونن فول شرکت کنن، فول شرکت کنن. چون کنگره مثل بیمارستانه. کار ما کار بیمارستانی، کار ما کاری کار پزشکی دیگه. داریم درمان احتیاط میکنیم. دارن میرن کلینیکا دارو میگیرن. اوپیونتین چه حکم دارو رو داره؟ فرق نمی کنه. چون حکم پزشکی داره و حکم دارو رو داره و در حال درمانن، باید کلیه شعب فعالیتشون رو ادامه بدن. هم گروه خانواده از حالا به بعد، هم آقایون. ولی فول نه. جلسات مجازی که خب برقراره. لژیون‌های مجازی رو باید تقویت کنن و خیلی هم خوبه و دارن انجام میشه. الان گروه خانواده آکادمی من خبر دارم همین شنبه لژیون مجازی دارن، هم سه شنبه مجازی دارن، اونا هم که هستن میان سر کلاس. پس در تمام شعب بعد ما به هر ترفندی شده با رعایت اصول و قوانین جلسات کنگرمون رو چیکار کنیم داشته باشیم. الان 6 ماه داره میذاره، ممکنه افرادی باشن که 6 ماه بودن کنگره هنوز یه جلسه ندیده باشن. اگر جلسه نبینن آموزش نمیبینن. آموزش نبینن اون تربیت لازم پیدا نمیکنن. به درمان لازم نمیرسن. پس هم مسافرها هم همسفرها باید مدیران، مرزبانها و ایجنتها در سراسر کشور با در نظر گرفتن قوانین محلی اون منطقه کلاس‌هاشون رو دایر کنن با ظرفیت های چی؟ 20%، 30%، 40%. افراد در هفته 3 بار میان در جلسه شرکت میکردن. الان ممکنه حضوری یه بار بیان. 2 تا جلسه شو چی میشه؟ میشه مجازی. هیچ ایرادی چیه نداره. ورزشکارا هم همینطور. در پارک هم که ما هستیم ورزش میکنیم، بچه ها حضور پیدا کنن. الله اگر امکان ورزش کردن بود ورزش بکنن. اگر امکان ورزش کردن نبود خب ورزش نکنن. چون فضای بازه. بیشتر تو فضای چیزی مشکل داره. با وجود اون که در کنگرهش هست، اگر از روز اولش بگذریم، من بعد هیچ اتفاق منفی در کنگره رخ نداد. خیلی بچه ها کرونا گرفتن، اینکه کرونا نگرفتن گرفتن، ولی همه بهبود پیدا کردن. همه با اون ترفندی که بچه های کنگره دیگه میدونن، با استفاده از مواد خوراکی که حاوی اسید اسیتیک هست، در هر مرحله از کرونا رسیدن همه بهبود پیدا کردن و خوب شدن خوشبختانه. و الان چند وقته تا جایی که من اطلاع دارم، از حتی اسفند ماه به این ور ما مثلا امسال اصلا ما دچار زایع مرگی نداشتیم. به من گزارش نشد که آقا کسی فوت کرد یا نکرد. یک کار هم داریم ما الان انجام میدیم که دیشب بود به عنوان ماده خوراکی به کنفرانس بین المللی مواد غذایی و کشاورزی و اینها در کنفرانس بین المللی در کرج هست. اون مقالهش داده شد و مقاله بسیار بسیار پذیرفته شد و جزء برنامه خلاقیت و اینها هم در اومد و گواهینامه‌اش همه صادر شد. کار دیگه ما داریم الان انجام میدیم باز با کمک یاران پزشکیمون. چون الان کنگرش هست، ما با 220 کلینیک کار میکنیم. یعنی حداقل ما 220 پزشک همکار داریم. حداقلش. پس ما با یه جامعه بسیار بزرگی از پزشکان داریم همکاری میکنیم و کارهای مشترک داریم. بنابراین به کمک همین عزیزان روی بیماری کرونا میخوام یه تحقیقات انجام بدیم. اگر بخوام کارهای تحقیقات پزشکی انجام بدیم، باید قانون اگر بخوام وارد مرحله مثلا بیمارستان ها بشیم یا جای دیگه بشیم این کار انجام بدیم، باید حتما ما این کار اول پروپوزالش نوشته بشه، بعد بره کمیته اخلاق اونجا بررسیش بکنن، بعد مجوز بدن، بعد مورد آزمایش رسمی قرار بگیره. حالا ما خودمون هستیم مثل خودمونیم که تب میکنه میگه مثلا بس کن پاشویه خوب بده با الکل یا فلان کار انجام بده، اینا ایرادی نداره. ما حالا درمان خودمونه، مثلا میگیم با دیسپ بخوری یه ماده خوراکی چیزی نمیشه، ولی وقتی بخواد در کل سیستم بیاد وارد مرحله پزشکی بشه یا دانشگاه بشه، حتما یه مرحله رو پشت سر بگذاره. برای این کار ما احتیاج به یه سری مدارک داریم. بنابراین این مدارک چی هستش؟ کسانی که دچار بیماری کرونا شدن در کنگره و تست اولیه کرونا رو دادن، مدرکش رو دارن، سیتی اسکینی بوده، مدارکی بوده که ثابت میگرد اینا دچار بیماری کرونا شدن و بعد از دیسپ استفاده کردن و بعد خوب شدن و باز مدارک خوب شدنش دارن، نزد خودشون هستش، ما اونا رو لازم داریم. به این افراد میگن کیس، یعنی یه موضوع یه چیزی. و در پزشکی یا در مقاله نویسی میگن گزارش کیس، گزارش یک فرد، گزارش یک موضوع، کسی هم کیس ریپورت، یعنی گزارش یک کیس. ما میتونیم اینا رو نیاز داریم برای اون کارهای دانشگاهی. ببین بیا این مثلا 50 تا، این 20 تا از این چیز استفاده کردن، در وهله اول اینطوری بود، اینا مدارک پزشکیش، بعدش هم خوب شدن، اینا مدارک پزشکیش. بر مبنای اون میتونه خیلی به ما کمک کنه. برای این کار باید تمام بچه‌ها، چه گروه خانواده، چه مسافر و همسفر در کل کشور که دچار این بیماری شدن، باید حتما با ما همکاری کنن. چون من اعتقادم بر اینه که دیسپ واقعا به طور معجزه‌آسایی به علت اینکه دارای 7 تا 6 تا اسید هست و اون اسیدها ضد ویروس هستن، بهترین راه درمان برای کرونا هست. امتحان هم کردیم، آزمایش هم کردیم. و خوبی ما اینه که ما یه جمعیت 90,000 نفره هستیم دیگه. بخوام یه کاری رو تست بکنیم، چه کارهای تحقیقاتی، خیلی برای ما این کار آسان هست و پوری انجام میدیم، به نتیجه میرسیم. برای این کار این مدارک رو باید بدیم با آقای چی؟ با آقای علی خدامی که مسئول چیه؟ تحقیقاته. چون آقای علی خدامی مسئول تحقیقات الان داره کارهای مسئولیت زیادتری هست، من استثناءن جمع آوری مدارک کرونا رو و ثبت اونا و همه کارا رو میدم میسپرم به کی؟ میدم به آقای چیز بابک دیدبان، بابک که تا دیدبان شده، اون چون کارهای زیاد الان دستشه، اینو استثناءن میدم به بابک، ازش هم میخوام که ظرف مدت 7-8-10 روزه این قضیه رو جمع کنه و بچه ها رو اعلام کنه و هر طریقی هست مدارکشون جمع کنه، ما همه رو داشته باشیم، بعد به چند تا از دوستان پزشک که بخوان مقاله رو بنویسن دارن مدارک جمع آوری میکنن، میان یه ترتیب ملاقاتی احتمالا اگر لازم شد به اونها داده میشه تا این مدارک ثبت بشه، ما بتونیم این کار بکنیم. این هست که از همه بچه ها، تمام ایجنت ها، مرزبان ها در تمام کنگرش هست، ازشون میخوام که همکاری لازم انجام بدن، این مدارک جمع آوری کنیم، ما بتونیم به نتیجه برسیم و اینا رو گزارش بکنیم. خود دیسپ هم به عنوان یک ماده غذایی جدید پذیرفته شد، نه به عنوان یک سرکه، یک ماده غذایی جدید که دارای اسیدها و مواد معدنی بسیار زیادی است، به عنوان این شناخته شده. گرچه سرکه همین خواص رو داره، ولی خیلی چیزا در دیسپ ما داریم که در چین در مواد در سرکه معمولی نیست، در سرکه بالزامیک هم نیست، خیلی قوی تر و غنی تر است. پس این دیگه از مسئله. مسئله بعدی مسئله دانشگاه بود که در جزیره قشم بود که صحبتش کرده بودیم، که دانشگاه بخوام تأسیس بکنیم مجوز نمیدن، مگر اینکه بعضیا که دارای دانشگاه هستن دیگه فعالیتشون میخوان کم بکنن، میتونیم با اونا همکاری کنیم و اونا واگذار کنن به ما دانشگاه. اونم خوشبختانه در جریان هست و داره قضیه ذره ذره جدی میشه که امیدواریم که به نتیجه برسیم و این کار به انجام برسه و بعدن بتونیم از کنگرس یک سازمان غیر دولتی هست وارد مسئله آموزش عالی کشور هم بشیم و کمک سایر اساتید بتونیم رشته های اعتیاد و اونجا پرورش بدیم. اون جایی که میگیریم دارای دانشگاه علوم و فنونه، هم علوم هست هم فنونه هست، هر دوتا رو ما میتونیم داشته باشیم، هم رشته های مهندسی داره هم رشته های علوم انسانی داره. بنابراین اون هم در جریان هست، امیدوارم که به زودی انجام بشه. بچه ها از اون واژه پهلوان خیلی همکاری لازم کردن و دارن بعضی عزیزان این کار دارن انجام میدن. از اکادمی یکی آقای بهنام شاگرد آقای حامد چی شد پذیرفت این کار رو و مبلغش رو وارد کرد به حساب 500 میلیون تومان، 600 خورده وارد کرد، گفتم 100 خورده شو برگشت بدم، 500 من وارد به حساب کرد. آقای زمانی اسیستانت ایجنت خود آکادمی گفت که من رو کاغذ خیلی دارم ولی پول نقد ندارم، ولی 50 تا چک 50000 تومانی میدم، 50 میلیون تومانی میدم. گفتم خیلی خب ما نداره، شما به قول استای آهنگر میگفت تو بدم بخواب بدم، بدم بشین بدم، چون قدیما کورای آهنگری بود، برای که آهنها گداخته بشن زغال سنگ بود و این فنا رو دیدیم که از زیر باد میزنه و آتش شلوار میشه، قدیم این فنا دستی بود که اصطلاحا میشوندن چیه دمیدن، با یه وسیله چرمی باد و هوا رو میدازن به قسمت پایین کوره که آتش سرخ بشه و آهنها رو ذوب کنه. بعد معمولا یه شاگرد آهنگرم بود بغل این کوره مینشست و این میدمید دائما با این کیسه چرمی هوا رو میداد به کوره. این معمولا ایستاده این کار انجام میدادن. بعد شاگردی میگه که خب ایستاده میدمه، میگه استاد من خسته شدم میتونم بشینم بدمم؟ استاد میگه بشین بدم عیبی نداره. باز میشین میدم، میگه استاد من خسته شدم وایستم بدمم؟ میگه وایستا بدم. هر حالتهای مختلف میگه. آخرش استاد میگه آقا تو بدم، حالا میخوای بشین بدم، میخوای بخواب بدم، میخوای وایستا بدم، تو فقط بدم، کار دمیده قد نکن، هر کار میخوای بکنی بکن. حالا اونام که میخوان که تو این رنج کنگر همکاری بکنن، چه لیژن سردار، چه ایجنت، چه دنور، چه پهلوان، پرداخت بکنن، خواستن قسطی پرداخت کنن، پرداخت کنن، نقدی پرداخت کنن، پرداخت کنن، ولی یه مدتی رو با تعیین میشه. در این مدت تعیین شده میتونن این کار چه کنن؟ انجام بدن. چون دو تا برنامه سنگین در پیش داریم، یکی دانشگاه رو در پیش داریم، لاقل دانشگاه ممکنه به با ساختمان سازی که اونجا داریم لاقل به 40-50 میلیارد تومان برسه، ساخت و ساز و بعضی کارها این چیزا، و مسئله دیگری مسئله ساختمان خانم های همسفر داریم، تلاش هم کردیم مرتب هم داره قیمت میره بالا، برای خانم های همسفر هم ساختمانی بگیریم، اون هم لاقل ممکنه 4-15 تومان بشه، حداقلش هیچی نشه دیگه. بنابراین باید کوه خراب بشه تا چی بشه؟ تا دره پر بشه. البته خوشبختانه در کنگره پهلوانانی داریم و مردانی داریم در تمام سطوح و بخشندهایی داریم که این کارا به کمک همدیگه به انجام خواهیم رسوند. مسئله دیگه دستور جلسه امروز ما هست که دستور جلسه قضاوت و جهالت. یکی از مسائلی که بسیار این قضیه رو تمدید کرده از یه بیماری کرونا رو استرس هایی که دارن مردم. استرس خیلی چیز بدیه. تمام سیستم روحی روانی ما و سیستم ایمنی ما بر مبنای یه سری مواد بیوشیمی کار میکنه که زارمشون ناقل‌های عصبی یا نوروترانسمیتر. کورتیزول میره بالا یه جور میشه، دوپامین میاد پایین یه جور میشه، دوپامین میره بالا یه طور میشه. و سیستم ایمنی هم با چیز کار میکنه؟ با این ناقل‌های عصبی کار میکنه. و قبلا گفتم ناقل‌های عصبی در حیوانات بسیار خطرناک‌تره. من اون ایدش می‌رفتم در یکی اونجا یک در واقع یه سگی بود مال همسایه‌مون با بچه‌هاش بود سگ. اون باغ بغلی اون طرف‌تر جای دیگه ترک میکشیدن، هر را ترک میکشیدن، این سگم میرفت دم اتاق اونجا مینشست و بخوریش را دودی شده بود. من کتاب این دفعه را تمهید داشتم، این سگه خوری وضع نامیزونی داره، این چه شده؟ بعد فهمیدم این سگه داره چرت میزنه، این همه هروئین ها، این ترکی ها داره قشنگ چرت میزنی. گفتم که دیگه جایی نره، جلوشو گرفتم بستم که دیگه نره، و چون گفتم از منسون میمیره حیوان اگر معتاد بشه میمیره. چرا میمیره؟ چون سیستم ایمنی حیوان و سیستم ضد درد حیوان بسیار قویه، خیلی قوی تر از انسان هست. میخوام بگم چرا استرس ضد کرونا، استرس باعث گرفتن بیشتر کرونا و از پا در اومدن میشه. ما اگر دندرون درد بگیره دکتری میریم، پزشکی میریم، دوایی میخوریم، چیزی میخوریم. حیوانات هیچی ندارن. در یه سگ رو در نظر بگیری یا ببر و پلنگ و گربه، حتی انگشت هم نداره. یعنی اگر یه استخون چی تو گلوی گربه یا سگ گیر کنه نمیتونه با انگشت اون استخون رو دهنش در بگیره، قادر نیست انجام بده. ما میتونیم خیلی کارا رو بکنیم ولی حیوانات نمیتونه این کارا رو کنن. پس حیوانات چرا باید چیکار کنن؟ حیوانات موقع زخمی میشن، موقع دچار مشکل میشن، درد میشن، اینقدر سیستم شبه افیونی و سیستم ضد دردشون قوی هست و سیستم ایمنیشون بلافاصله اما و اقسام موادش بیوشیمی ترشح میشه، تولید میشه، مثل دینورفین، مثل اندروفین، مثل انگپالین، مثل دوپامین میده به حیوان، به حیوان سرحال میشه، قبراق میشه، از عهده اون درد بر بیاد، اون زخمی که خورده اون زخمه چی میشه؟ خوب میشه. و حالا چون خیلی حیوان بستگی بین داره، اگر معتاد بشه و بهش نرسه منجر به مرگش میشه، چون دیگه نمیتونه تحمل بکنه. بخوام این نتیجه بگیرم، از حیوان که بگذاریم که سیستم ضد بیوشیمیش خیلی مهم هست، بیام تو انسان، باز خانما همینطور، خانما هم سیستم بیوشیمیشون خیلی خیلی مهمه، خیلی موثره، به خاطر دردهای ماهانه و به خاطر حاملگی و زایمان و اینا، چون زایمان دردهای خیلی شدیدی داره، کار مشکلیه. او هم باز مرتبه مواد شبه افیونی اینا هست. پس اگر تو با مواد استرس اون زیاد بشه، سیستم ایمنی بدن تضعیف میشه و میتونی بیماری کرونا خیلی سریع انسان از پا در بره. بنابراین اونهایی که میترسن آسیب پذیرتر و شدیدتر آسیب پذیرن، اونایی که نمیترسن باز قوی ترن. چون ویروس کرونا میاد ما تمام فاصله ایمنی رعایت میکنیم. منم دامن از ماسک استفاده میکنم، حالا که صحبت میکنم فاصله با شما دارم، ماسک استفاده نکردم. ما همه رعایت میکنیم ولی بیماری کرونا میاد، خیلی خیلی قویه. جالب اینه که پروفسور یه مسئله بگم که یعنی حتی اگر همه مسائلم رو راحت کنی ممکن کوچکترین اشتباه بکنی. باید حواست خیلی جمع باشه. با سیستم ایمنی بدن رو قوی کنی. من رفتم یکی از بیمارستان ها بخاطر همین کار تحقیقاتی رفتم یکی از این بیمارستان ها با دوستا بزش بخاطر همین کارهای تحقیق و اینا که با پروپوزالش نوشته بشه بازدید تو بخش آی سی یو یکی از بیمارستان های مهم. خب وقتی بخواه وارد آی سی یو بشه آدم معمولی را نمیدن ولی باید با چی تجهیزات بری، با لباس و شیلد و شام کفش و وسایل تشخیص همون مثل فیلم هایی که توی فیلم ها میبینی لازم. این کارا همه رو کردیم، رفتیم توی بیمارستان و بخش آی سی یو بازدید و اینا همه رو به عمل آوردیم و بعدم بازدید تمام شد با دکترها و اینا خداحافظی کردیم اومدیم بیرون گفتن خب حال لباسات رو در بیار، لباس های بیمارستان رو ما کلاه و لباس و گتر و همه رو در آوردیم بیرون تو سطل زباله مخصوص پزشکی، بعد دستکشا رو هم در آوردم گذاشتم تو جیبم. اون تو مرکز کرونا حواسم نبود دستکشا گذاشتم تو جیبم، اینم حدود 10-12 روزی تو جیب من بود. دست میگم تو جیبم کلید در بیارم، خواهم میگم کلینیکس مثلا پس کنید بی صورت. بعد از 10-15 روز گفتم این کلینیکس چقدر تو جیب من زیادی مونده، آوردم بیرون دیدم اه دستکشای بیمارستانیه تو جیب من چیه مونده. حالا کرونا میاد ویروسش، بعد ما قوی و مقاوم باشیم. حالا در جهت اونها که میترسن وحشت میکنن استرس دارن کرونا زودتر میگیرن. حالا تو مسئله اعتیاد هم همینطور، بخواب اینو بیارم، اونایی که توی درمان اعتیاد باور ندارن، ایمان ندارن، چه مزاور چه همسفر و دارای استرس بالا هستن، اونها هم به درمان خیلی سخت میتن و مشکل برمیخورن. اونهایی هم در کرونا گفتم، در اعتیاد هم گفتم، اونها هم که در زندگی روزمره و یومیه شون یعنی روزانه شون دوچار استرس و استراب و اینها گرفتار میشن، اونها هم در زندگی ناکام میمونن، اونها هم در زندگی آب و خوش از گلوشون پایین چیه؟ نمیان. برای اینکه ما اون استرس از بین بره، تفکرات منفی از بین بره، احتیاج به چی داریم؟ احتیاج به یک آموزشی داریم که اسم اون آموزش چیه؟ جهانبینیه. یعنی ما طبق اون آموزش جهانبینی راه و رسم روش درست زندگی کردن رو یاد میگیریم. وقتی راه و رسم و روش درست زندگی کردن یاد گرفتیم، خودمون برای خودمون مشکل درست چیه؟ نمی کنیم. ما صبح تا شب در حال درست کردن مشکل و معضل برای خودمونیم. یه فیلمی بود به نام فیلم حسین کرد شبستری، قدیم نشون میداد، خدا رحمت کنه اون ظهوری هم توش بود و پرمشه خیلی خیلی قدیمی. یه حسین کرد شبستری تو دهات و چوپان بود و کوهستان بود، وارد بازار میشه و رسم رسومات شهر وارد نبود، میاد ببینه شیرین فروشه شیرین تو سینی گذاشته، هر کم ردش میگه بفرمایید بفرمایید، یعنی بخر دیگه. این میگه بفرمایید، میگه خدا عمرتون بده، میگه کلی شیرین میخوره راه میفته میگه آ پولشو بده. پول چی هست هستن. همینجوری مرحله مرحله میره، هر مرحله که میره یه مشکل درست میکنه و یه مدعی پیدا میکنه، همینطوری این قضیه ادام داره و آخر بازار میبینه 30 نفر 40 نفر دنبالشن میبرن محکمه. بعضی وقت کار ما همینه، ما از صبح که پا میشیم خودمون برای خودمون چیکار میکنیم؟ مشکل درست میکنیم با دست خودمون. برای که این مشکلی درستن کنیم باید جهانبینیمون چی بشه؟ قوی بشه. وقتی جهانبینی میخواد قوی بشه باید رو موضوعات مختلف حساب کنیم، بحث کنیم، صحبت کنیم. موضوع مختلف چند تاست؟ ده ها صد ها هزار ها میلیون ها موضوعه. ما خیال میکنیم میدونیم، ما دوشون بحث و بررسی کنیم. یکی از اون مسائل مثل قضاوت و جهالت که دو نقطه مقابل هم دیگه هستش. یه خب جهالت چه رابطه با قضاوت داره؟ یه رابطه مستقیم با قضاوت داره. چیزایی که ما مربوط به ما نیست قضاوت بکنیم این جهالت. قضاوت مال قضات. و بارها و بارها گفتیم قضات با اونی که درس این کار رو خوندن، برنامه‌ریزی این کار رو کردن، مدارک و مستندات و آگاهی و تشخیص هویت و اثر انگشت و همه این کارا رو میکنن، باز ممکن اشتباه کنن. ولی ما چگونه به خودمون اجازه میدیم؟ یک صحنه از یک نمایشنامه رو دیدیم، راجع به کل نمایشنامه قضاوت کنیم. به خودمون اجازه میدیم از یه رمان 1000 صفحه یه صفحه رو خوندیم وسط کتاب یه صفحه رو خوندیم، بر مبنای همون یک صفحه راجع به تمام شخصیت‌های این رمان ما خودمون چه کنیم، اظهار نظر کنیم. این نوع قضاوت یعنی چی؟ یعنی برابر است با چیه؟ با جهالت. ما کاری که مربوط به ما نیست میشه جهالت. ولی ما به طور کلی انسان موقعی که زاده میشه اصلا قاضی زاده میشه. اصلا از انسان موجودی که اصلا خودش قاضی هست. مادرزاد در مورد کارهای خودش، نه در مورد کارهای مردم. چون مرتب ما در سر یک دوراهی قرار داریم. این کار انجام بدیم یا ندیم. درس بخونیم یا نخونیم. خونه خالمون بریم یا نریم. چی میدونم مسافرت برم یا نرم، این کارو بکنم یا نکنم، همش در حال قضاوتیم. باید دو تا راست، باید یکی رو انتخاب کنیم. برای یکی انتخاب کنیم باید قضاوت رو کنیم. خب این در مورد خودمونه. قضات هم در مورد کارهای خودشون در امور دیگران قضاوت میکنن. اونا اگر بهشون ارجاع بشه به یک قاضی، یک پرونده ارجاع میشه، میگن آقا تو در مورد این چه کن؟ قضاوت کن. حقوق میگیره، بعد درسش خونده، راجع به اون پرونده چیکار میکنه؟ داوری میکنه. ولی ما چی؟ اونم تو کار هر کسی داوری نمیکنه. ممکن در تمام شونات و در تمام امورات مرتب صبح تا شب در حال چی باشیم؟ قضاوت کرده باشیم. اونجا میشه چیه؟ جهالت. حالا چه اتفاق میفته؟ اون مسئله قضاوت ما که نادرست هست، معمولا 100% معمولا 99% غلطه. نادرست قضاوت میکنیم، به نتیجه غلط میرسیم. وقتی به نتیجه غلط رسیدیم دچار استرس میشیم. مواد بیوشیمی ما تغییر میکنه و ما آسیب پذیر میشیم. بنابراین در کنگره به ما آموزش میده که ما باید در تمام سطوح رو تمام موضوعات متمرکز بشیم. اینا رو مردم معمولی اصلا اینا رو روش توجهی نمی کنن. قضاوتی روش نمی کنن. آموزش نمی دن. ولی ما تو کنگره رو تمام اینا آموزش می بینیم. به این دلیل که بچه های کنگره سوا این که از داروی دیسب استفاده می کنن برای بیماری کرونا، سوا این که همشون ورزش می کنن، ورزشکار هستن و باید رشته ورزشی داشته باشن، سیستم ایمنی قوی هم دارن. سیستم ایمنی رو از قبل آماده کردن. حتی ما تدریس میکردیم که قبل از 3-4 ماه قبل از بیماری کرونا 6 تا سیدی داریم به خاطر چه ساختمان جسم، که جسم ما از چی تشکیل شده، چجوری تشکیل شده، یا اضافه وزن، چون اونم ایجاد مشکل میکنه. خب پس فیزیک انجام دادیم، ورزش کردیم، به مواد خوراکی مواد غذایی با توجه بکنیم. خب داروی دیسب هم که اما وقتا مواد معدنی و اسیدات توش هست از روم استفاده میکنیم، خب معلومه که دچار مشکل نمیشیم و خیلی به مراتب کمتر دچار مشکل میشیم. بیان تحقیق کنم در کمیته همه با اونی که مثال راحت میکنیم، ولی اون جو استرس بیماری نیست. پس هرچه استرس بیماری بیشتر باشه، نه تنها برای کرونا، نه تنها برای اعتیاد، بلکه بر تمام سطوح زندگی. اگر زندگی کردن درست یاد بگیریم، که باید چیکار بکنیم، چون همیشه باید انتخاب کنیم، باید انتخابمون درست باشه، انتخاب ما اصلح باشه که راه درست کنیم. اگر درست کنیم میدیم مشکل درست میکنیم. من یه ما پیش مثلا کلی چک کشیدم، امروز نوبت چکاست، باید پاس بدم. یعنی یه ما پیش مشکل امروز درست کردم، حالا ممکنه امروز یک کارایی بکنم که برای یه ما دیگه، دو ما دیگه، یک سال دیگه مشکل درست کنم. از حالا باید چکار کنم؟ سعی کنم مشکلاتی رو وجود نیارم، مشکلاتی رو درست چیه نکنم. بنابراین نتیجه میگیریم که اگر در مورد دیگران قضاوت بکنیم که به ما ربطی نداره، این مساویس با چیه؟ با جهل انسانه. فعلا تا اینجا از صحبت من گوش کردین، متشکرم. دستیم بزنین که چرتون پارشه. خب میخوام چند تا مشارکتم بدم، حدودی 7-8 دقیقه وقت داریم که بعضی عزیزان اگر خواستن صحبت کنن تشریف بیارن صحبت کنن.
سلام دوستان، جواد هستم، یک مسافر. خداوند رو شاکر و سپاسگزارم که در جمع با محبت شما هستم و خیلی ممنونم از جناب مهندس که به من وقت مشارکت دادن. من حقیقتش با احترام به موضوع دستور جلسه دوست داشتم یه مقدار در مورد خودم صحبت کنم، چون اولین باری که در این جایگاه قرار میگیرم و در حضور جناب مهندس مشارکت میکنم. من قبل از ورودم به کنگره، یعنی اگه الان بخوام زندگیم رو به دو قسمت تقسیم بکنم، زندگی من تقسیم میشه قبل از آشناییم با کنگره و بعد از آشناییم با کنگره. من شاید مدت زیادی نباشه که عضوی از این سیستم هستم، اما به قدری تو این یک سال و نیم تغییرات در من به وجود اومده که هر کدوم از دوستان، اطرافیان، خانواده و کسان که در جریان نبودن من مصرف مواد مخدر داشتم منو میبینن، واقعا کنجکاوان که بدونم من وارد چه سیستمی شدم که تا این حد تونستم تغییر بکنم. من آدمی بودم که واقعا میشه گفت خدا رو بنده نبودم، هیچ کس رو قبول نداشتم، صحبت هیچ عهد و ناسی به گوشم نمیشست واقعا. اما از موقعی که وارد سیستم کنگره شست شدم، یعنی دقیقا از همون ماه اول، برخلاف اون حال خرابی که داشتم، از همون ماه اول صحبت‌های جناب مهندس همیشه توی گوش منه. توی رانندگی که میخوام رانندگی کنم، سیدی جناب مهندس در حال پخش شدنه. شب که میخوام بخوابم، سیدی جناب مهندس تو گوش منه. و واقعا برای خودم جای سوال، انگار که یه گم شده من اینجا پیدا کردم. و برخلاف اون حال خیلی خرابی که در خودم داشتم اون اوایل ورودم به کنگره، این موضوع رو، این آرامش رو از همون روز اول توی اولین بار که پامو توی شعبه گذاشتم حس کردم و خیلی ممنونم که با سکوتون به صحبتون گوش دادیم. مرسی.
متشکرم. از گروه خانواده می‌خواستن صحبت کنن، میان صحبت کنن.
سلام دوستان، مجید هستم، مسافر. خیلی ممنونم مهندس، به من وقت مشارکت دادید. در مورد قضاوت و جهالت، من بارها و بارها تو زندگیم این موضوع رو تجربه کردم. وقتی در مورد موضوعی قضاوت میکنم و اون موضوع من مربوط نمیشه، انگار این چرخه تا من بیاد جلوی من و به من ثابت بکنه که تو باید اون کفش تو پات باشه تا بفهمی اون سنگی که اون تو هست اجازه حرکت به تو هم نمیده. و ببخشید من گلو صاف نیست تا بزنم صحبت و مرسی به صحبت بانگوش کردیم.
من صرفه میخوایی بکنی، صرفه کنم، مثلی نیست، راه صرفه کنم، بلند ممکن نارنگی هم
و به هر حال رابطه بین من و اون موضوع هستش که من در مورد اعتیادم هم این موضوع بود. وقتی خودم یه مسئله رو قضاوت کردم، دقیقا چند سال بعد یا چند ماه بعد همون جایی وایساده بودم که اون شخص وایساده بود و من اونو قضاوت کردم. تو خیلی از مسائل اینو داشتم، امیدوارم که این قضاوت های با جهالت رو این بعد انجام ندم. ببخشید، نشسته به صحبت هم گوش کنم.
متشکرم. آقای اشکدری بیاد به ما بگم چی فکر کردی که 500 میلیون تومان به کنگره گفتی میدم، از اونم باید برای بذار اونجا. آره آقای اشکدری، من از پهلوانان کنگره هستی.
شاید
خب بگو چرا، چی باعث شد که این کار بکنی؟
مزفت نکردم.
خب بگو، سلام علیک بکن بعد
سواد. سلام دوستان، علی هستم مسافر.
سلام. خب بچه های دیگه بدونن که چی فکری کردی که این کار کردی؟
خب من شاید همیشه نظرم روی کنگره اینه که اگر کنگره نبود من الان کجا بودم و بیشترین برداشتم روی کنگره اینه که کنگره واقعا همون شعاری که همون یا همون مسئله‌ای که خودمون همیشه میگیم کنگره برای من چیکار کرده، من واسه کنگره چیکار کردم. خب کنگره جونمو بهم داد، کنگره زندگیمو بهم داد، کنگره خیلی چیزا رو به من داد که در مقابل همه اونا باید ببینم من خودم چم میارزم. اون ارزش خودم رو وقتی بدونم اون وقت شاید متوجه بشم که واسه کنگره با چی کار بکنم. این کلیت قضیه.
متشکرم، مرسی. حالا چی مخواه بگی بگو دیگه.
چشم. خب در مورد دستور جلسه هم که خب در ادامه که صحبت های آقای مهندس، من حالا مشارکت خودم میکنم. یه چیز داریم که شعر معروف داریم، میگن به حال اون کس باید گریز که دخلش بود 19 و خرج 20. من فکر میکنم آدم ها کلن همه اینایی که حالا وضعیت اقتصادیشون به هم میریزه، همه اینا از خرج، از دخل نیست، خرج بلد نیستیم. این قضیه قضاوت و جهالت هم خرج انرژیه. ما اگر بلد باشیم انرژی اونو چجوری خرج کنیم تو خیلی مسائل به مشکل نمیخوریم. یا به قول آقای مهندس، همه مشکلاتی که خودمون برای خودمون درست میکنیم از اینه که بلد نیستیم اون انرژیمون رو چجوری خرج کنیم یا اون دخلمون رو چجوری ازش استفاده کنیم. خب من خودم اصلا تو همین قسمت اعتیاد اگر بلد بودم از زندگیم، از دخلم چجوری استفاده کنم که اصلا کلا سراغ مواد مخدر. البته من ناراحت نیستم الان، من بهترین بزرگترین نعمتی که خداوند من داد این بود معتاد شد. الان اصلا ناراحت نیستم، ولی به هر حال بازم برمیگردیم به صحبتی که بزرگان که میگه نفس رو اگر کار دستش ندی کار دستت میده. ما اگر بلد باشیم انرژیمونو کار دستش بدیم اون کار دست ما نمیده، که همین دستور جلسات کنگره قضاوت جهالت و خیلی دستور جلسات دیگه داریم همه داره به ما یاد میده که ما چجوری از اون دخلمون یا اون استفاده کنیم که کار دست خودمون نده. از این به صحبت رو نگوش کردیم. متشکرم،
مرسی. آقای احمد زمانی کجاست؟
سلام دوستان، مهدی هستم مسافر. ما امروز بعد از 19 ماه دوره مرزبانیمون به پایان میرسه و تو این دوره من خیلی چیزا آموختم و هر صبح که می اومدم اینجا در رو باز می کردم احساس می کردم یه روز دیگه هم می تونم مفید باشم و گذشته که هیچ موقع احساس مفید بودن توش نمی کردم رو اینجا همیشه جبران می کردم. یعنی زندگیم یه پازلی بود که هر موقع می اومدم به چینمش فرو می ریخت، ولی کنگره این اجازه رو به من داد که من به عنوان یک انسان به این نتیجه برسم که من هم برای این جامعه، این محیط، برای خودم مفید هستم. و کنگره خانواده رو به من شناسون، چون من روزای چهارشنبه صبح که می اومدم در رو باز می کردم خانواده هایش که از شهرستان می اومدن اینجا دقیقا یک نقشه یا یک پلن زندگی اجتماعی انسانی رو همیشه به من نشون میدادن و بوی خیار، بوی گوجه، صبحونه میخوردن و با تمام شوق و ذوقشون منتظر بودن که رهایی همسر یا پسرشون رو بگیرن. ولی امروز آخرین روزه و من هر کسی تو زندگیش براش یک سری چیزا با ارزشه و برای اونا تلاش میکنه، ولی من فکر نمیکنم تو این مدت برای من چیزی با ارزشتر از این بود که صبحای زود جلوی درم بتونم آب بپاشم و آقای مهندس لحظه میان ببینمشون، چون من زندگیم و مدیون ایشون هستم، مدیون آموزشایشون، از آموزشایی که هر جا میرفتم اصلا نظیرش که هیچی، با فاصله پیدا نمیکنم و واقعا همیشه برام سواله که چجوری میشه یک مکانی، یک مکتبی فیلسوف و دکتر و مهندس و هنرمند و کارگر و جوشکار و بنا رو جذب خودش کنه و با یک سیدی و با یک سری جمله و با یک سری کلمات و با یک سری کتاب همه رو سیراب کنه و همه رو راضی نگه داره و همه رو تشنه نگه داره و منتظر بذاره برای آموزش‌های بعدی. این یک اتفاق خیلی خیلی بزرگه که خب تو سرزمین من رخ داده و من خیلی خوشحالم که عضو این کنگره هستم و همیشه به مادرم میگم ازت ممنونم که من رو تا رسیدن به مجموعه کنگره 60 هدایت کردی، راهنمایی کردی، حفظم کردی، حالا چه با دعاهات چه با اعمالت. و خیلی از همه تشکر میکنم، دوستان شهرستان، اگر من اینجا تندی کردم بر اساس جهلم بوده، ناآگاهیم بوده، ولی تمام تلاشم که هم توی مدت بتونم این مرحله رو به خوبی پاس کنم. از آقای مهندس تشکر میکنم برای به وجود آوردن کنگره 60، از همه شما ممنونم، خیلی ممنون.
متشکرم، مرسی. خب اجازه میدهید من تو جلسه اگر پهلوان های کنگره باشن اونا رو صدا میزنم که صحبت کنن که در کلشون چی میگذشت که چه این کاری کردن. آقای زمانی شما تشریف بیرین. باش باش تا میرو رو پارت دوم اگر تموم شد، پارت اول تموم شد طوری بگو. آمینم شما تو کلتون چی میگذشت که این همکاری رو با کنگره کردیم؟
سلام دوستان، احمد هستم، مسافر. در مورد دستور جلسه یا
نه در مورد پهلوانی؟
بله
که پذیرفتی میخوام در بیرم در کلتون چی میگذشت؟
بله
چون قبل از شما آقای اشکیزری بود صحبت کرد، شما رو برای این موضوع بودن.
خب در اگر حمله بر خودستایی نباشه در مورد این مسائل به اصطلاح خیر و کارهای اینجوری خیلی من بیگانه نبودم، ولی دیروز اتفاقا توی پارک طالقانی لژیون داشتم با بچه ها صحبت میکردم، میگفتم کنگره بخشش و اصلا یه جور دیگه ای به من آموخت، چون ما جای دیگه هم بود مثلا اگر یه پولی میخواستن از ما بگیرن و تعریف و تمجید و اینا، حالا اگه یه موقع مثلا نمیدادیم میگفتیم این جیب به اون جیبه، یه جوری مثلا از زیرش در میرفتیم. ولی اینجا حالا این چه 500 میلیون 100 میلیاردش هم بده، آقای مهندس اونجوری نیستش که تأثیری در آقای مهندس داشته باشه، این خودش واقعا یه حسن کاره، چون میگه برای خودت داری انجام میدی. و من واقعا اینجا بخشیدن رو یه جور دیگه‌ای برداشت کردم ازش، که اگر من کاری میکنم برای خودم میکنم. و دوشنبه هم که با جناب علی صحبت کردم، دیروز نشستم چکاشو نوشتم، چون گفتم در کار خیر باید آدم عجله کنه، چون به هر حال نیروهای بازدارنده به اشکال مختلف ممکنه آدم رو به اصطلاح منصرف کنن. اینی که در مقابل کاری که کنگره برای من کرده این رقم و این اعداد واقعا خیلی ناچیزه. و من دوشنبه هم خدمتتون عرض کردم با آقای سلامی هم من پارسال گفته بودم، حتی تو اون لژیون مالی که در ملایری پور انجام میشد، من اون موقع گفتم، گفتم من خودم یه برنامه هایی دارم و حتی در وصیت‌نامه‌ام نوشتم که از ثلث مالم هم به هر حال مقداری برای کنگره انشالله داده بشه. البته سعی میکنم تا زمانی که خودم هستم این کار انجام بدم، منتها چون الان به صورت نقدینگی نیست و انسانم از یک لحظه بعدش خبر نداره، ولی در این حال اینو رو کاغذم آوردم. امیدوارم که لیاقت اینو داشته باشم، چون من فقط یه چیزی میخوام بگم که بارها اینو گفتم، وقتی آدم پولی جایی میده میخواد ببینه این پول کجا مصرف میشه. جایی بهتر از کنگره من واقعا سراغ ندارم، چون یک دینار پول ما هدر نمیره و الحمدلله تو اون بلاک 20 حسابداری چند تا حسابدار زبده تو این کار هستن و 3 تا دیدبان بر این کار نظارت دارن و الحمدلله یک تجارت دو سرسوده. اگر کسی واقعا پولی داره به نظر من بهتر اینجا همینجاست که بتونه اینو مصرفش کنه. ممنون که گوش دادید.
متشکرم، مرسی. خیلی ممنون. من عزیزانی که صحبت میکنم به خاطری که الگو هستم، این نیست که بگیم مثلا وقت نه میخوام نشون بدیم، نه اصلا اینطوری نیستش. الگو هستن که ببینیم و یاد بگیریم که این انسان ها چه در تفکرشونن. تمام کنگرش هست، اموالش مثل اموال وقف میمونه، هیچ چیزش به ما ربطی نداره، به هیچ کس ربطی نداره. و میدونین تو این قضیه در شرایطی که انجوها همه با بحران مالی مشکل هستن، ولی ما در کنگره چینی مشکلی نداریم. چقدر مونده قطع بشه؟ خب بعد وقت چقدر بعدش پارت دوم شروع میشه؟ اگر برنامه قطع شد 20 ثانیه بعد دو مرتبه برنامه چی میشه؟ شروع میشه. چون اینستاگرام فقط یک ساعت داره، بعد یک ساعت یک قطعی میده و بعد دو مرتبه شروع میکنه. اینا به خاطر اون الگو هست که در تفکر اینا چی میگنجه، چه فکری میکنه. در شرایطی که تمام اینو میگفتم دوچار بحران مالی هم، ولی کنگرش هست دوچار بحران مالی نیست، دستش هم هیچ جا دراز نکرده، نه از دولت کمک میگیره، از کشور خارجی هیچ کمکی هم قبول نمیکنه، از درون خودش داره. همونجور که میتی هم گفت، همه نوع انسانی ما در کنگرش دست داریم، از سطوح بالای جامعه تا سطوح پایین، از نظر شغلی کاری از هر نظر که بگیریم، حتی بالا پایین بقیده من نداره. ولی خب اینا میاریم که اینا صحبت بکنن، نه اینکه اگر من مثلا میگم من خودم اینقدر پرداخت کردم، این به خاطر که پیام برای دیگران، که دیگران هم ببینن، دیگران هم بدونن علی چی داره میگم، بیا بالا صحبت کن، به خاطر که پیامشو داره میده. بچه‌ها این کار انجام میدن و خوشبختانه اینو خوب داریم، مرتب در اقصا نقاط کشور داریم ساختمان میسازن، بچه‌ها زمین میخرن، ساختمان میسازن، زمین هدیه میکنن، همش برای کنگرش هست، همش برای نسل‌های آینده است، همش برای بچه‌های ماست، برای نوه‌های ماست و دانشگاهی که می‌خوام درست کنیم. اگر بگیم 4 تا خشت این دانشگاه مال منه، 4 تا آجرش مال منه، دانشگاه داریم به این دلیل درست می‌کنیم که ما بتونیم یک مرکز علمی مستقل داشته باشیم و بتونیم در اون دانش و علمی که راستین هست و درست هست اونو جا بندازیم، اونو بتونیم از اون جایگاه، از اون تریبون بتونیم صحبت بکنیم، از اون تریبون بتونیم به دنیا انتقال بدیم، از اون تریبون بتونیم مقاله بنویسیم، اساتید به کار بگیریم، همکارای ما بشن. و انشالله خود صحبت که میکنم بودم ما برای این دانشگاه که داریم اونجا انشالله درست بکنیم، انشالله را بیفته کارش درست بشه، مثلا دانشجو نمیخواییم چون خودمون دانشجو داریم، خود اعضای کنگرش هست، فکر کنم تمام دانشجویان این دانشگاه خواهند بود. بنابراین همه طوری به خداوند بزرگ میسپارم و انشاءالله به نتیجه میرسیم و به یاری شما بقیه کارها رو ادامه میدیم و این دانشگاه که از اول خواسته ما بود انشاءالله خداوند این خواسته رو حتما اجابت خواهد کرد. جسر میدم به دبیر برای قانون 11. حال قانون 11 اجرا میکنیم جهت خودکفایی. خب عزیزان، ختم جلسه رو اعلام میکنم. میریم برای دعای کنگره است و از دعا همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خزانه بعدا اعلام کنین خودتون. سکوت میکنیم. در این سکوت از خداوند میخوای ما رو از قهر به طرف مهر هدایت بکنه. آمین. در این سکوت هر کس هر خواسته یا دعایی در پیشگاه خداوند داره در ذهن خودش مسافر کنه. فقط یک خواسته و یا فقط یک دعا. خداوندا.
خداوندا ما در پی غم روان شده ایم، قابلانی آنچه نمیدان، از هستی و نیستی. خداوندا تاریکی ها را تجربه نموده ایم، ما را با روشنایی ها آشنا گردان، تا به فرمان عقل نزدیک شویم و به مکانی برسیم که از آنجا انشاء.
آمین.